رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 231 جمعه 5 فروردین ماه 1390 برابر با 25 مارس 2011.
با درود به همه دوستان گرامی، در شروع برنامه سال جدید را به همه دوستان در رادیو کالج پارک و شنوندگان این برنامه تبریکی صمیمانه میگویم و آرزوی دلهای شادتر و لبخندهای رنگینتری را در این سالهای خاکستری برای شما دارم. در مسیر صحبت‌هایمان پس از اینکه تعریف دقیق‌تری از روش تحقیقی و بررسی علم ساینتیفیک متد رو داشتیم، به معمایی که به صورت طولانی در ذهن انسان‌ها بوده است رسیدیم. این سوال داستان حرکت ستاره‌ها در آسمان و به خصوص حرکت خورشید و ماه در آن بوده است. برای قرن‌ها طبق نظر ارسطو و سیستم منظم طالمی، زمین مرکز جهان فرض شده بود و همه ستارگان در حال گردش به دوران. انقلاب علمی قرن 15 و 16 با نیکولاس کوپرنیک لهستانی آغاز شد. او مدل خورشید مرکزی را به جای مدل قبلی نشانید و پیشنهاد حرکات سیارات در مدار دایره‌ای را نمود. تایکو براهه دانمارکی با توسعه لوازم بسیار دقیق‌تر موفق به اندازه‌گیری و مدل‌سازی دقیق‌تر اجرام آسمانی گردید. یوهانس کپلر، آلمانی ریاضیدان فوق‌العاده، با طرح فرمول‌های ریاضی بیزی بودن مدار سیارات را ثابت کرده. و سرانجام گالیله با توسعه تلسکوپ نه تنها اطلاعاتی فوق‌العاده در اختیار ما گذاشت، بلکه روش و متدولوژی ساینس را نیز منقلب نمود. مشاهده و اندازه‌گیری از اهم خصوصیات ساینس گردید. علم تجربی با تلسکوپ گالیله به نوعی زاده شد و در همان مراحل اولیه با زیر سوال کشیدن ستون و بنیاد سیستم‌های فکری قدیمی و مذاهب رایج آن دوره، یعنی با انکار مرکزیت زمین، مهمترین قدم‌های آگاهی بخش انسانی برای یافتن واقعیت را برداشت. گالیله همچنین موفق به فرموله کردن قوانین و رفتارهای اجسام در حال سقوط شد. اما تا آن دوره مطالعه مکانیکی زمینی و مکانیک و حرکات اجرام آسمانی دو مقوله مختلف انگاشته می شدند. به وجود آوردن یک سیستم تجربی که در آن حرکات در آسمان ها و حرکات روی زمین را به زیر یک چتر و یک ست قوانی درآیند توسط معجزه بشریت، یعنی آیزاک نیوتن، انجام گردید. نیوتن متولد 1642 میلادی و دانشجوی ریاضی و علوم طبیعی در دانشگاه کمبریج بود. البته اتفاقاتی که در دوران کودکی نیوتن به وقوع پیوست که به مانند بسیاری حوادث دیگر تاریخ انسانی فقط یک سلسله تصادفات بود که او را در مسیر حرکت علمی قرن 16 گذاشت. او در سال 1665 درجه لیسانس خود را از کمبریج به دست آورد که بلافاصله بعد از آن دانشگاه او و کل انگلستان در زیر حمله بسیار وسیع تا اون قرار گرفت. با بسته شدن دانشگاه، نیوتن 18 ماه را در مزرعه خانوادگی خود به تنهایی به تفکر و مطالعات شخصی گذراند. او که در جریان تحقیقات قبلی کپلر و گالیله بود، در این یک سال و نیم موفق به فرموله کردن بسیاری از قوانین عظیم خود در علم گردید. از جمله پیدایش و گسترش یک شاخه کاملا جدید انتگرال و دیفرانسیل در ریاضیات، بسیاری از قوانین نور و قوانین عمده نیرو حرکت و جاذبه. او در سال 1667 کمبریج بازگشت و تمامی سالهای باقی عمر خود را در کالج ترینیتی به تحقیق و آموزش گذراند. اما بگذارید مروری به ریشه دریافت‌های او و رسیدنش به سه قانون مشهور حرکت بکنیم. شاید بزرگترین اینسایت یا بینش درونی او در نوع نگرش او به انواع حرکات اجرام می بود. تا قبل از او حرکت به دو نوع ثابت و متغیر یا شتابدار تقسیم می شد و در این رابطه حرکات گردشی به دور یک مدار ثابت به عنوان حرکات ثابت پنداشته می شد. اما نیوتن نگاه گذشته از حرکات را به زیر سوال برد و این حرکات را در یک قالب جدید بررسی کرد که به صورت زیر می باشد. او حرکات را به دو دسته کلی ثابت و حرکات شتابدار تقسیم می کند. در یک حرکت ثابت سرعت و جهت حرکت جسم ثابت می باشد. با این تعریف اول اینکه موقعیت یک جسم در حال سکون با اینکه حرکتی ندارد به عنوان حالت مخصوص حرکت ثابت انگاشته می شود و دوم اینکه اجسام در حال گردش به دور یک مدار به علت تغییر جهتشان جزء حرکات ثابت حساب نمی شود. حرکت دیگر که حرکت شتابدار می باشد در آن یک جسم با تغییر سرعت و یا تغییر جهت دارای شتاب می شود. با این تعریف شتاب می توان مثبت یا منفی نگاه کرد و مهمتر از آن اگر جسمی سرعت آن ثابت بماند ولی فقط تغییر جهت دهد حرکت شتابدار می شود و این کلید حل حرکات مداری بود. اما قوانین نیوتن. قانون اول نیوتن عبارت است از اینکه هر جسمی حالت اولیه خود را همواره حفظ می کند مگر آنکه نیروی بر آن وارد شود. یعنی اگر ایستاده باشد ایستاده می ماند، اگر حرکت ثابت داشته باشد این حرکت ثابت می ماند، یعنی سرعت و جهت آن تغییر نمی کند. ولی اگر نیروی بر آن وارد شود در جهت آن نیرو شتاب می گیرد. در اینجاست که تعریفی عملی برای نیرو زاده می شود و طبق این بینش نیروی و فورس فرایندی است که باعث شتاب گرفتن یک جسم می شود. دوباره اینو تکرار میکنیم. نیرو فرایندی است که باعث شتاب گرفتن یک جسم می شود و چه تعریف ساده و زیبایی. بنابراین حرکت سیارات در یک مدار چون همواره جهتشون تغییر می کند یک حرکت شتابدار می باشد و همونطور که گفتیم شتاب در نتیجه یک نیروی خارجی است. و سوال بسیار رادیکال در آن زمان این بود که پس این چه نیرویی است که در این فواصل بسیار زیاد قابل تأثیر است؟ منظور نیروی وارد شونده اجسام آسمانی بر یکدیگر در این فواصل دور. اما قانون دوم. قانون معروف نیوتن رابطه جاودانه را بین سه فرایند فیزیکی یعنی نیرو، فورس، جر، ماس و شتاب اکسلریشن برقرار می سازد. و طبق این فرمول شتاب ایجاد شده در اجسام رابطه مستقیم با نیروی وارد آمده بر آن و رابطه معکوس با جرم آن جسم دارد. مفهوم دیگری که در اینجا خلق می شود اینرشیا یا اینرسی است که همان مقاومت اجسام در مقابل گرفتن شتاب می باشد. قانون سوم. این قانون همون قانون مشهور است که هر عملی دارای عکس العملی است مساوی ولی در خلاف جهت آن. و طبق این تعریف نیروها همواره به صورت یک جفت و همزمان شکل می گیرند. بگذارید با یک مثال تجربی بودن این فرمول ها را کمی لمس کنیم. اما این مثال و یا معما. تصور کنید شما بر روی یک سطح کاملا یخی بدون هیچ اصطکاکی گیر افتاده اید و به دلیل نبودن اصطکاک شما قادر به حرکت نمی باشید. باید یادآوری کنیم که علت حرکت ما به خاطر اصطکاک بین کف پای ما و زمین می باشد. بنابراین در این سطح یخی چگونه می توان از این سطح خارج شد؟ There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. جواب. با استفاده از قانون سوم نیوتن. به این صورت که شما یکی از اجرامی که همراه دارید مثل لباس و یا کفش خود را درآورده و به یک جهتی محکم پرتاب می‌کنید. با این حرکت بدن شما به سمت مخالف به حرکت می‌افتد. البته هرچه جرم جسم پرتاب شده و سرعت آن بیشتر باشد شما مسافت بیشتری طی خواهید کرد. زمینه دیگری از علم که نگاه جدید نیوتن انقلابی را در آن پدید آورد مسئله جاذبه بود. نیروی جاذبه نیرویی است که ما انسان‌ها بر روی زمین به صورت طبیعی آن را حس می‌کنیم. هر چیزی که به بالا انداخته شود بدون استثناء به خاطر نیروی نادیده ولی قطعی به سمت زمین برمی‌گردد. عقیده و نگاه تمامی اندیشمندان تا قبل از نیوتن بر این بود که این نیروی جاذبه مختص به زمین است و بر روی اجسامی که نزدیک به سطح آن باشند وارد می‌شود. اما زاویه دید نیوتن در این مورد نیز خارق‌العاده عمل کرد. او با قرار دادن مجموعه اطلاعات خود در یک تصویر از دنیای خارج در ذهنش به این واقعیت رسید که نیروی جاذبه اجسام مثل کره زمین به روی تمامی اجرام دیگر اثر می کند، حتی به روی ماه و سایر سیارات. تجسم دوری و نزدیکی اجسام و نتایج ناشی از آن یکی از محدودیت‌های ذهن انسانی می بوده و هست. نیوتن سپس با این چارچوب جدید که این نیرو بین دو جسم و حتی در فاصله های دور عمل می کند، حرکت ماه نسبت به زمین را مورد بررسی قرار داد. هر جسمی که از روی زمین پرتاب شود به زمین پر می گردد. پس چرا ماه به زمین نزدیک نمی شود؟ این سوال اساسی سرانجام با ذهن فعال او در سالهای تا اون در انگلستان پاسخ گرفت. لازم به تذکر است که یکی از روش‌های اندیشمندان بزرگ برای بررسی روابط مجهول از طریق معلومات خود ایجاد یک تصویر ذهنی است. آنها در ذهن خود احتمالات مختلف را به تصویر درآورده و با آن به آزمایش مجازی می‌پردازند. نیوتن با حرکت یک جسم مثل افتادن یک سیب از درخت به این بازی ذهنی پرداخت. او سیب را با قدرت به یک سمت پرتاب می‌کند، البته در ذهن خود. سیب پس از پیمودن مسافتی طبق قانون گالیله یک منحنی را طی کرده و به زمین می‌افتد. نیوتن سپس سرعت و قدرت پرتاب سیب را بیشتر می‌کند. سیب مسافت بیشتری می‌پیماید و سپس به زمین می‌افتد. سرانجام او سرعت سیب را آنقدر زیاد می‌کند که منحنی که سیب در آن حرکت می‌کرد به صورت یک مدار به دور زمین در می‌آید. نیوتن با این طریق توانست که علت نیفتادن ماه به زمین را درک کند. طبق این نظر اگر جرمی سرعت لازم را داشته باشد می تواند که بر جاذبه زمین غلبه کند و به دور آن بگردد. اگر سرعت آن حتی بیشتر شود آنگاه مانند یک راکت از زمین دور خواهد شد. نیوتن مسئله جاذبه زمین را از لحاظ کوالیتیولی یعنی کیفی و توضیحی باز کرد، ولی او در صدد حل مسئله به صورت کوانتیتیولی یعنی عددی و محاسبه‌ای نیز می بود. ریاضیات موجود در آن زمان امکان حل این مسئله را به او نمی داد. ولی سرانجام او در پروسه‌ای توانست کلکولس، اینتگرال و دیفرانسیل را پدید آورد و تکمیل کند. او سرانجام توانست چهار عنصر اصلی که جاذبه را در کنترل خود دارند در یک فرمول اصلی به یکدیگر متصل کند. قضیه به این صورت است که نیروی جاذبه در بین تمامی اجسام موجود می باشد و از نیروهای بنیادی ذرات می باشد. بنابراین نیروی جاذبه بین دو جسم رابطه مستقیم با جرم آن دو جسم دارد و رابطه معکوس با مربع یا توان دوم فاصله آن دو جسم از یکدیگر. البته این نیروی بنیادی از منبعی است که علم کنونی هنوز در صدد یافتن آن می باشد. شتاب دهنده جدید در اروپا امیدوار است که پاسخی به اون سوال پیدا کند. اما این نیرو داره یک مقدار ثابت برای تمام اجسام است که آن مقدار ثابت جی کپیتال جی نامیده می شود. با آزمایش‌های مختلف که هنوز نیز ادامه دارد این مقدار ثابت جاذبه تا تقریب خیلی زیادی شناخته شده است. قوانین خلق شده توسط نیوتن کلید بشریت برای باز کردن بسیاری معماها و سرعت یافتن بشر به سمت کنترل شرایط موجود با شناخت قوانین حاکم بر آن بود. اما این قوانین دارای اثر بسیار مهم دیگری نیز بود. ذهن بشر همزمان با کشف قوانین مختلف منطقی و شناخت پیرامون خود در صدد یافتن قوانین کلی حاکم بر جهان نیز می باشد. انقلاب قرن 15 و 16 انسان را به یک نوع جدید از بینش و فیض تازه از بشریت می رساند. در این دنیای جدید وجود قوانین کلی بین تمامی اجسام بیجان و جاندار روی زمین و یا در آسمان ها به صورت خارق‌العاده‌ای به انسان ثابت می شود و قرن هاست که ذهن اندیشمندان در صدد پیدا کردن شکل کلی از وجود می باشد. این مجموعه قوانین به ناگاه وجود یک سیستم مرتب و منظم را برای این دانشمندان تداعی کرد. عظمت این درهم پیچیدگی و قانونمند بودن بسیاری ها به این نتیجه رسانید که شاید دنیا به مانند ساعتی است که همه چیز طراحی شده از قبل است و این سیستم مکانیکی دقیق از ابتدای شکل‌گیری برای همیشه برنامه‌ریزی شده است. این نظریه سالهای متمادی بین فلاسفه و اندیشمندان به بحث و گفتگو درآمده است که ادامه آن مبحث اراده آزاد یا فری ویل را به دنبال دارد. جریان علم با حرکت دائمی خود انسان را وارد مرحله فوق‌العاده زیبایی کرد. نظریه نسبیت انیشتن، بعد زمان و سرانجام کوانتوم مکانیکس این بحث‌ها را داغ‌تر و جذاب‌تر کرده است. سفر انسان و در کنار یافتن و خلق کردن پدیده‌ای به نام ساینس داستانی است که چند جلسه است با همدیگر دنبال کرده ایم. ما این برنامه‌ها را از چند جلسه اول مجموعی به نام جوی آف ساینس که شامل 60 لکچر می باشد خلاصه کرده ایم. در این مجموعه نگرش خلاصه ولی کاملی به شاخه های مختلف علوم انجام گرفته است. من به دوستانی که می توانند به این مجموعه ها دسترسی داشته باشند جداً توصیه به استفاده از این دنیای اطلاعات که به راحتی هم قابل شنیدن است می کنند. بعد از چند جلسه که با هم داشته این واقعیت این است که چگونگی ادامه این سری از صحبت ها در دستور کار ما می باشد. اولین و مهمترین سوالی که در ذهن من است این است که چه تعداد از این دوستان به این برنامه گوش می کنند. بنابراین من در صدد تقاضای کمک بزرگی از دوستانی که این مجموعه را گوش می دهند می باشم. تقاضای من این است که دوستان چند دقیقه از وقت خود را به من قرض دهند و در پایین این برنامه در سایت رادیو کالج و یا در ایمیل شخصی من یک پیغام کوتاه بگذارند. هدف من شمارش تعداد این پیام هاست برای داشتن حداقل تخمینی از شنوندگان. اما بگذارید به صورت کوتاهی از برنامه های آینده صحبت کنیم. هدف من این است که در تاریخ نچندان دور همه این 60 لکچر را به طور کامل ترجمه کنم و در اختیار دوستان بگذارم. زیرا به جرأت برای من این سری سخنرانی ها سفری دوباره ولی بسیار زیبا و ارزشمند بود. اما بعد از این برنامه من 3 برنامه متوالی دیگر خواهم داشت که رؤوس آن به صورت زیر است. بحث فیزیک را در صحبت امروز تمام میکنیم و از برنامه بعدی به تعریف حیات، مشخصات موجودات زنده و داستان زیبای اِوولوشن می‌رسیم. در لکچر بعد از آن می‌خوام دوستان را با جدیدترین نظرات در مورد انواع اِوولوشن آشنا سازم، به خصوص سوشال اند کالچورال اِوولوشن، و در آخرین سری از این صحبت‌ها به روش و نگاه نوینی برای شناخت و ارزش‌گذاری دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم و روابط انسان‌ها می‌رسیم. نگرشی که به عنوان Evolution's Arrow جهت اِوولوشن بررسی خواهد شد. شاید یکی از انقلابی ترین روش های ساینس در امر بیهیویر و رفتارهای انسانی، یعنی مقوله‌ای که تاکنون فقط مذهب و فلسفه به آن می پرداختند می باشد. پس تا برنامه آینده اوقات خوش.
سلام میکنم خدمت شنونده های عزیز رادیو کالج پارک. من منصوری هستم و خوشحالم از این که با این برنامه در خدمت شما هستم. مدتی قبل مقاله‌ای در اینترنت پیدا کردم که جالب بود و تصمیم گرفتم تا متن اون رو گویا کنم. امیدوارم مورد توجه شما هم قرار بگیره. ضمناً لینک های متن مقاله رو میتونید روی وبسایت رادیو ملاحظه کنید. اسرار موفقیت، گردآورنده پاتریک جان، مترجم فرهاد فروغمند. فکر خود را غنی کنید، قابلیت های خود را آزاد سازید، موفقیت از درون شما آغاز می شود. آنتونی رابینز، دیل کارنگی، استفن کاوی، برایان تریسی، جیم ران، ناپلئون هیل، مارک ویکتور هانسن و رابرت کیوساکی. چرا این کتاب را گردآوری نمودم؟ چون می دانم چگونه احساس می کنید. عشق سوزان به موفقیت و اراده دستیابی به آن را می شناسم. اطلاعات غنی موجود در این کتاب را شخصا خواندم و از آنها بهره بردم. تصور می‌کنم نیازی به معرفی نویسندگان این کتاب نباشد و شما هم با نام آنها آشنا باشید. این کتاب حاوی جملات الهام بخش است که می‌توانند شما را به سوی موفقیت برانند. توصیه می‌شود روزانه تنها 5 تا 10 جمله را بخوانید و پس از درک معانی آنها را در زندگی روزمره خود به کار برید. این کار خیلی بهتر از خواندن همه کتاب در یک روز است. پس از اینکه یک بار کتاب را خواندید، باز هم به دفعات آن را مطالعه نمایید تا مفاهیم آن را کاملا درک کنید. آنتونی رابینز: معتقدم که زندگی همواره میزان پایبندی ما را می‌سنجد و بهترین پاداش‌ها در زندگی از آن کسانی است که پایبندی بی‌پایان خود عمل کردن تا دستیابی به نتیجه را نشان می‌دهم. این میزان ثبات رأی می‌تواند کوه‌ها را تکان دهد، ولی باید مستمر و مستحکم باشد، هرچند که ساده به نظر می‌رسد. ولی وجه تمایز آنانی که در زندگی به رویاهای خود می‌رسند و آنهایی که با پشیمانی زندگی می‌کنند همین است. به این باور رسیدم که همه شکست‌ها و ناکامی‌های گذشته‌ام پایه‌ای برای ادراکاتی بودند که توانستم سطح جدیدی از زندگیم را که اکنون از آن لذت می‌برم بیافرینم. راه دستیابی به موفقیت عمل گسترده و مصمم است. مهم نیست که چه به دست می‌آوریم، بلکه چه کسی می‌شویم و چه چیزی می‌دهیم است که به زندگی ما معنا می‌بخشد. اغلب مردم خبر ندارند که اگر همه منابع خود را برای کسب تبحر در یک زمینه خاص زندگی متمرکز کنیم، فوراً به چه قدرت عظیمی دست پیدا میکنیم. وقتی ارزش زمان را دریابید، خواهید دید که اغلب مردم توانایی خود برای انجام امور ظرف یک سال را دست بالا و توانایی خود برای انجام امور ظرف یک دهه را دست کم میگیرند. ببینید، بسیاری از مردم میدانند که در زندگی چه باید بکنند، ولی عده کمی به آنچه که میدانند واقعاً عمل مینمایند. دانستن کافی نیست، باید عمل کنید. عمل کلید بنیادی رسیدن به همه موفقیت هاست. آنچه که اکنون برای شما اتفاق می افتد یا قبلا اتفاق افتاده است، تعیین کننده آنچه که خواهید شد نیست، بلکه تصمیمتان درباره این که بر چه چیزی تمرکز کنید، معنی وسایل برای شما و آنچه را که در مورد آنها انجام خواهید داد، سرنوشت نهاییتان را رقم می زند. خود را در چنان شرایط فکری قرار دهید که به خود بگویید در اینجا موقعیتی وجود دارد که بیش از گذشته شادی کنم. توان و قابلیت انجام هر چرا که لازم است دارم. سوالهای کیفی زندگی با کیفیت می آفرینند. افراد موفق سوالهای بهتری می پرسند و در نتیجه جوابهای بهتری هم می گیرم. موفقیت در زندگی حاصل قضاوت صحیح است. قضاوت صحیح معمولا ناشی از تجربه است. تجربه هم معمولاً از قضاوت ناسهی به دست می‌آید. آنچه را که می‌توانیم یا نمی‌توانیم انجام دهیم، یا آنچه را که ممکن یا غیر ممکن می‌دانیم، به ندرت تابعی از توانایی‌های واقعی ما است، بلکه بیشتر تابعی از آنچه درباره خود می‌اندیشیم می‌باشد. واقعیت این است که هیچ کاری نیست که نتوانی انجام دهی اگر اعتقادات قدرت ساختن و قدرت نابود کردن دارند. انسان‌ها از این توانایی عالی برخوردارند که بتوانند از هر تجربه‌ای در زندگیشان مفهومی خلق کنند که قدرت آنان را از دستشان بگیرد یا اینکه واقعاً زندگیشان را نجات بخشد. همواره قدرت افراد را در تغییر ناگهانی هر چیزی در زندگیشان دیدم. آموختم که منابع مورد نیاز برای تبدیل رویاهای ما به واقعیت در درونمان قرار دارند و فقط منتظر روزی هستند که تصمیم بگیریم بیدار شویم و حق خدادادی خود را طلب کنیم. ما تنها موجودات روی زمین هستیم که از آنچه من توان درونی غنی برخورداریم، که نه وقایع بلکه نحوه تفسیر ما از وقایع است که تعیین کننده اندیشه ما درباره خودمان و چگونگی عملکردمان در آینده است. ببینید، هیچ وقت محیط یا وقایع زندگیمان این کار را نمی کنند، بلکه مفهومی که به وقایع می دهیم یا نحوه تفسیر ما از آنهاست که شکل دهنده آنچه که امروز هستیم و آنچه فردا خواهیم شد می باشد. وقایع زندگی ما را شکل نمی دهند، بلکه باور ما از معنی وقایع این کار را می کند. یکی از دلایل این که عده کمی از ما به آنچه که واقعا می خواهیم می رسیم این است که به کانون توجه خود جهت نمی دهیم و توان خود را بر چیزی متمرکز نمی سازیم. اغلب مردم راه خود در زندگی را به صورت سرسری طی می کنند و هیچگاه تصمیم نمی گیرند که در چیز خاصی تبحر پیدا کنند. اگر همان کاری را کنید که همیشه می کرده اید، به همان چیزی می رسید که تا کنون رسیده اید. اختیار احساسات روزمره خود را به دست گیرید و شروع به تغییر شکل آگاهانه و سنجیده زندگی خود نمایید. اکنون به یک چهارراه رسیده اید. موقعیتی برای اخذ مهمترین تصمیمی که می توانید بگیرید یافته اید. گذشته را فراموش نمایید. امروز که هستید، تصمیم گرفته اید که اکنون واقعا چه کسی باشید. به آنچه که قبلا بوده اید نیندیشید. اکنون چه هستید؟ تصمیم گرفته اید چگونه فردی باشید. این تصمیم را آگاهانه بگیرید، با دقت و با قدرت. همه پیشرفت‌های غیرمنتظره شخصی با تغییری در باورها شروع شدند. ما چگونه تغییر می‌کنیم؟ مؤثرترین راه این است که در فکر خود رنج فراوانی را به باورهای قدیمی مربوط سازیم. باید عمیقاً در روح خود احساس نمایید که این باور نه تنها موجب رنجش شما در گذشته شده، بلکه در حال حاضر هم چنین می‌کند و نهایتاً در آینده هم رنج نصیب شما خواهد شد. پس باید لذت فراوانی را با یک باور قدرتمند و جدید همراه سازید. در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت شما شکل می‌گیرد. اعتقاد دارم بیش از هر چیزی تصمیمات ما و نه شرایط زندگی ما سرنوشت ما را تعیین می‌کند. مهمترین کاری که برای دستیابی به اهدافتان باید بکنید این است که بلافاصله پس از تعیین هدف حرکت کنید. مهمترین قواعدی را که در راه رسیدن به اهدافم به کار بستم از مرد بسیار موفقی آموختم که به من یاد داد ابتدا اهدافم را بنویسم و سپس هیچگاه نگاهم را از روی آن چه نوشتم بر ندارم مگر اینکه گام مثبتی در جهت رسیدن به آن بردارم. زندگی شما در همان لحظه‌ای که تصمیمی نو، متعهدانه و سنجیده می‌گیرید تغییر می‌کند. اهداف ما وسیله‌ای برای رسیدن به یک پایان هستند، نه مقصود نهایی زندگی. فقط ابزارهایی هستند که باید توجهمان را بر آنها متمرکز کنیم تا ما را در جهتی حرکت دهند. تنها دلیل واقعی دنبال کردن اهدافمان رشد و گسترش خودمان است. صرف رسیدن به اهداف هیچگاه ما را در دراز مدت خوشبخت نخواهد کرد، بلکه آنچه میشوید است که پس از غلبه بر موانع سر راه رسیدن به اهدافتان عمیق‌ترین و با دوام‌ترین احساس رضایت را به شما میدهد. صریحا تصمیم بگیرید که چه چیزی است که کاملا به رسیدن به آن پایبند هستید. برای این کار باید بخواهید که به شکل گسترده‌ای عمل کنید. تشخیص دهید که چه چیزی کارایی دارد و چه چیزی نه. همواره در راهکار خود تغییرات ایجاد نمایید تا به آنچه که می‌خواهید برسید و در این بین از همه امکاناتی که زندگی برایتان فراهم می‌نماید استفاده کنید. اگر نمی‌توانید باید مجبور شوید، اگر مجبور باشید می‌توانید. ما هماهنگ با دیدگاهمان از اینکه واقعاً چه هستیم عمل می‌کنیم. چه آن دیدگاه درست باشد و چه نه. هرگاه صادقانه بخواهید تغییری به وجود آورید، اولین کاری که باید بکنید بالا بردن سطح معیارهایتان است. وقتی مردم از من میپرسند که 8 سال پیش چه چیز زندگیم را تغییر داد، پاسخ میدهم قطعاً مهمترین عامل توقعم از خودم بود. آنچرا که دیگر در زندگیم قبول نمیکردم، آنچرا که دیگر تحمل نمیکردم، آنچرا که شوق رسیدن به آن را داشتم بر روی کاغذ آوردم. استفن کاوی در فاصله بین تحریک و پاسخ است که انسان آزادی انتخاب دارد. درباره ضعف‌های دیگران جر و بحث نکنید. درباره ضعف‌های خودتان هم جر و بحث نکنید. وقتی اشتباهی مرتکب شدید، آن را بپذیرید، تصحیح نمایید و از آن درس بگیرید. فوراً. به هر انسان این 4 موهبت عطا شده است: خودآگاهی، ضمیر باطن، اراده مستقل و تصوری خلاق. اینها نهایت آزادی انسان را به ما می‌دهند. قدرت انتخاب، پاسخگویی و تغییر. شادی را می‌توان دست کم تا حدی به صورت ثمره امیال و توانایی فدا نمودن آنچه که اکنون می‌خواهیم برای به دست آوردن آنچه که نهایتاً می‌خواهیم تعریف نمود. اگر فعال هستید، نیازی ندارید صبر کنید تا شرایط یا افراد دیگر تجربیات رشد یابنده و چشمگیری خلق نمایند. می توانید آگاهانه مال خودتان را خلق کنید. با تخیل خود زندگی کنید، نه با گذشته خود. خیلی ها به نظر می رسد فکر می کنند موفقیت در یک زمینه می تواند شکست در زمینه های دیگر را جبران نماید. ولی آیا واقعا می تواند؟ تأثیر واقعی نیازمند تعادل است. شخصیت ما در اساس آمیزه ای از عادات ماست. از آنجایی که عادات ما همیشگی و اغلب دارای الگوهای ناخودآگاهانه هستند، دائما هر روزه شخصیت ما را نشان می‌دهند. تا وقتی وارد گرد نشوید، پایبند نیستید. این را علامت بزنید، ستاره بزنید، دورش خط بکشید، زیرش خط بکشید. وارد گود نشدن یعنی پایبند نبودن. مدیریت در نظام کار میکند، اما رهبری بر نظام کار میکند. ذهن افراد مؤثر به سوی موفقیت ها گرایش دارد و نه مشکلات. آنان موقعیت ها را تقویت میکنند و به دنبال یافتن مشکلات هستند. یکی از بهترین راه های آموزش قلبمان نگریستن به تعاملمان با دیگران است، چون اساساً روابط ما با دیگران آینه ای از روابط ما با خودمان است. استعاره ها قدرتمندند، چون عینک هایی را که ما دنیا را از برای آنها می‌بینیم می‌سازند. هر یک از ما مایل است فکر کند که هر چیزی را آنگونه که هست می‌بیند و خود را بی‌طرف بداند، ولی اینطور نیست. ما دنیا را آنگونه که هستیم یا شکل گرفته ایم و نه آنگونه که هست می‌بینیم. برایان تریسی. انضباط بخشیدن به خود در انجام آنچه که می دانید کاری درست و مبهم و مهم می باشد، هرچند که مشکل است، ولی شاهراهی به سوی مباهات، اعتبار و رضایت شخصی است. دریافتم که شانس کاملا قابل پیش بینی است. اگر شانس بیشتری می خواهید، از موقعیت ها بیشتر استفاده نمایید. فعالتر باشید. بیشتر خودتان را نشان دهید. همه افراد موفق، چه مرد و چه زن، خیال پردازان بزرگی هستند. آینده خود را به صورت ایدئال از هر جهت تصور می کنند و هر روز برای رسیدن به آن دیدگاه، هدف یا مقصد دور، تلاش می نمایید. اگر می خواهید در زندگی خصوصی و شغلی خود به چیزهایی با ارزش دست یابید، باید از منظر رشد شخصی خودتان فرد با ارزشی شوید. همانطور که وقتی چرخ‌ها کاملاً هم‌محور باشند، خودروی شما روانتر حرکت میکنند و برای سریعتر و دورتر رفتن نیاز به سوخت کمتری دارد. شما هم که افکار، احساسات، روحیات، اهداف و ارزش‌هایتان متعادل باشند، بهتر عمل خواهید نمود. به دنبال یافتن نکته مثبت در هر فرد و موقعیتی باشید. تقریبا همیشه آن را پیدا خواهید کرد. قدردانی کردن را در خود پرورش دهید و به خاطر هر چیزی که برایتان اتفاق می افتد تشکر کنید. بدانید که هر گامی به جلو، گامی به سوی دستیابی به چیزی بزرگتر و بهتر از وضعیت فعلیتان است. هیچگاه شکوه نکنید. هیچگاه توجیه نکنید. در مقابل وسوسه دفاع از خود از راه عذر آوردن مقاومت نمایید. هر یک دقیقه ای را که برای برنامه‌ریزی صرف کنید، به هنگام عمل 10 دقیقه برای شما صرفه‌جویی خواهد آورد. این از لحاظ انرژی برایتان نرخ بازگشتی معادل 1000% خواهد داشت. مرز پیروزی را جلو ببرید. تفاوت‌های کوچک در کارایی شما می‌توانند منجر به تفاوت‌های بزرگ در نتایجتان گردند. فضیلت مقصد نیست، بلکه سفری دائمی و بی‌پایان است. هر کاری که می‌کنید از یکی از روحیه‌های خواستن یا ترس نشأت می‌گیرد. افراد موفق همیشه به دنبال موقعیت‌های کمک به دیگران هستند. افراد ناموفق همیشه می‌پرسند از آن چه چیزی نصیب من می‌شود. برداشتن قدم اول است که برنده‌ها را از بازنده‌ها متمایز می‌سازد. اگر به افراد موفق قطعه بخورید، میدانی از نیروی جاذبه منفی می‌سازید که شما را از انجام هر چه که برای موفقیت لازم است باز می‌دارد. ولی اگر افراد موفق را مورد ستایش قرار دهید، میدانی از نیروی جاذبه مثبت می‌سازید که شما را به سوی می‌کشاند که هرچه بیشتر و بیشتر شبیه به افرادی شوید که دوست دارید شبیه آنان باشید. هیچ محدودیتی را در نظر نگیرید. قبل از اینکه ببینید چه چیزی امکان‌پذیر است، ببینید چه چیزی صحیح و دلخواه شماست. هیچ کسی آنقدر زنده نمی‌ماند که بتواند هر چیزی را که باید بیاموزد از ابتدا یاد بگیرد. برای موفق شدن قطعاً و مؤکداً باید افرادی را بیابیم قبلاً بهای آموختن چیزهایی را که برای دستیابی به اهدافمان نیاز داریم پرداخته باشند. احتمالاً بزرگترین موقعیت شما در زیر پایتان قرار دارد. در شغل، صنعت، آموزش، تجربه یا علاقه فعلی شما. تنها محدودیت واقعی توانایی‌هایتان سطح آرزوهایتان است. اگر شدیداً طالب چیزی باشید، هیچ محدودیتی برای دستیابی به آن وجود ندارد. هرچه بیشتر به دنبال آسایش خاطر باشید، کمتر آن را می‌یابید. ولی هرچه بیشتر در جستجوی موفقیت باشید، بیشتر احتمال دارد به آسایش خاطری که می‌خواهید برسید. بینش روشن به همراه طرح‌های مشخص به شما احساس عمیقی از توانایی فردی و اعتماد به نفس می‌دهد. همیشه آینده را نسبت به گذشته ترجیح دهید. اکنون چه کنید؟ خوشبینی صفتی است که از هر چیز دیگری با موفقیت و شادی همراه تر است. امروز بزرگترین منبع یگانه ثروت در بین گوشهای شما قرار گرفته است. شیوه اظهار نامتان به دیگران مقیاسی از شدت علاقه و احترام به خودتان است. هرچند که عمیقاً باور داشته باشید، برایتان به واقعیت تبدیل می‌گردد. هرچه از خود اعتبار بیشتری به دیگران بدهید، اعتبارتان بیشتر می شود. هرچه بیشتر به دیگران کمک کنید، آنها هم بیشتر مایل به کمک کردن به شما می شوند. موفقیت مترادف با اهداف است. بقیه چیزها تفسیر هستند. تصمیم شما در مورد شدن، داشتن یا انجام دادن چیزی غیر معمول، موجب مواجهه با مشکلاتی به همان اندازه غیر معمول می گردد. گاهی اوقات بزرگترین دارایی شما همان توانایی ایستادگی در کنار آن بیش از هر کس دیگری است. برقراری ارتباط مهارتی است که می توانید بیاموزید. مثل دوچرخه سواری یا تایپ کردن می ماند. اگر به کار کردن بر روی آن تمایل داشته باشید، می توانید به سرعت کیفیت همه اجزای زندگی خود را بهبود بخشید. جیم ران: شکست یک موقعیت منفرد و ناگهانی نیست. یک شبه شکست نمیخورید، بلکه شکست از چند اشتباه در قضاوت تشکیل گردیده که هر روز تکرار شدند. انگیزه به تنهایی کافی نیست. اگر در شخصی ابله انگیزه ایجاد نمایید، آنگاه ابلهی با انگیزه خواهید داشت. موفقیت از 20% مهارت و 80% راهبرد تشکیل یافته است. ممکن است روش خواندن را بلد باشید، ولی از آن مهمتر این است که برنامه شما برای خواندن چیست. موفقیت بیشتر آن چیزی است که هستیم، نه آنچه که داریم. موفقیت را نباید دنبال نمود، بلکه باید با شخصیتی که خواهیم یافت آن را جذب کنیم. خود انگیزش بهترین انگیزش است. عده می گویند ای کاش کسی پیدا می شد و حالم را جا می آورد. اگر آن فرد پیدا نشود چه؟ باید برنامه بهتری برای زندگیتان داشته باشید. خواستن آغاز دریافت کردن است. اطمینان یابید که با قاشق چایخوری به سراغ اقیانوس نمی روید. حداقل سطلی با خود ببرید تا کودکان اسخره‌تان نکنند. یا شما روز خود را اداره می کنید یا اینکه روز است که شما را اداره خواهد نمود. آموزش رسمی روزی بخور و نمیری نصیبتان می کند، ولی خودآموزی ثروتی نصیبتان می نماید. این سوال ها را باید همواره از خود بپرسید. با چه کسانی هستم؟ با من چه می کنند؟ موقعیت مطالعه چه چیزی مرا دیدند؟ چه چیزی از من شنیدند؟ می خواهند به کجا بروم؟ می خواهند به چه فکر کنم؟ و از همه مهمتر این که می خواهند چه کسی بشوم؟ سپس سوال اصلی را از خودتان بپرسید. آیا مورد قبول است؟ زندگی شما با تغییرات عمدی و نه به صورت اتفاقی بهتر خواهد شد. اگر از امور آنگونه که هستن راضی نیستید، تغییرشان دهید. درخت که نیستید. موفقیت یعنی انجام امور عادی به صورتی غیر عادی عالی. مشکلاتی که با آنان روبرو خواهید شد همراه با پیشرفت شما حل خواهند گردید. به پیش بروید، سپیده خواهد آمد و نور با روشنی بر راهتان خواهد دارید. ارزش اصلی زندگی به آن چیزی نیست که به دست می آورید. ارزش اصلی زندگی به آن چیزی است که می شوید. رفتار شما بیانگر قبول قوانین طبیعی یا رد قوانین طبیعی از جانب شماست. سه سوال است که برای حل هر مشکل باید از خود بپرسید. اولا چه می توانم بکنم؟ ثانیا چه چیزی می توانم مطالعه نمایم؟ ثالثا از چه کسی بپرسم؟ باید مسئولیت شخصی داشته باشید. نمی توانید شرایط، فسور یا جهت ورزش باد را عوض کنید، ولی می توانید خودتان را تغییر دهید. این چیزی است که به عهده شماست. مارک ویکتور هانسن: اکنون تنها زمانی است که وجود دارد. الان خود را جذاب کنید. از دقایق معجزه ها بسازید و روزهایتان را به ارزش نمایید. از این پس زندگی خود را به طرز درخشانی خواهید گذراند و ارزش آن بیشتر خواهد شد و وقتی می‌میرید بر جهان تأثیر گذاشتید. روز خود را با نگاه مستقیم به چشمهای خود در آینه و گفتن دوستت دارم به پایان برید. این کار را به مدت 30 روز انجام دهید و ببینید چگونه تغییر می‌کنید. باورهایتان تعیین کننده اعمالتان و اعمالتان تعیین کننده نتایجتان هستند. ولی اول باید باور کنید. هرچه اهداف بیشتری داشته باشید به اهداف بیشتری هم خواهید رسید. آنچه را که می‌خواهید به انجام برسانید از قبل تعیین نمایید. بزرگ بیاندیشید، بزرگ عمل کنید و منتظر دستیابی به نتایج بزرگ باشید. با بینش است که هر فرد، سازمان و یا کشوری شکوفا می‌گردند. در انجیل آمده است که بدون بینش هلاک خواهیم شد. اهداف بزرگ به نتایج بزرگ منجر می‌شوند. ولی بی هدفی به بی‌نتیجگی یا رسیدن به اهداف فردی دیگر منتهی می‌گردد. قدرت ذهن متمرکز یکی از قوی‌ترین قدرت‌های روی زمین است. اهداف فراوانی برای خود تعیین کنید و همواره بر تعداد آنها بیفزایید. اهداف تمایل دارند که همه به یک باره تبدیل به واقعیت شوند. اکثریت مردم به این علت با شکست روبرو می شوند که فاقد پشتکار لازم برای خلق برنامه های جدید به جای برنامه های شکست خورده هستند. اندیشه ها و نظرات منبع تمامی ثروت، موفقیت، منافع مادی و همه اکتشافات، اختراعات و کارهای بزرگ هستند. بدون اینکه با چند مشکل واقعا جالب برخورد کنید بسیار موفق نخواهید شد. اهداف مقاصدی جدید و رو به جلو هستند. شما را به سوی خود جذب می کنند. وقت آن است که راه رفتن با سرپنجه در کنار استخر را کنار بگذارید و با سر در قسمت عمیق آن شیرجه بروید و وقتی بزرگ فکر کردن، بیشتر خواستن و دستیابی به همه آنهاست. دیل کارنگی: بیشتر نگران شخصیت خود باشید تا اعتبارتان. شخصیتتان آن چیزیست که هستید، در حالی که اعتبارتان تنها آن چیزیست که دیگران درباره شما میاندیشند. اول کارهای سخت را انجام دهید. کارهای آسان فکری به حال خودشان خواهند کرد. از این که بهترین کارهایی را برای کارهای ظاهران کوچک از خود نشان دهید نترسید. هرگاه بر یکی غلبه کنید، شما را به همان اندازه نیرومندتر می سازد. مردم به ندرت موفق می شوند مگر اینکه در آنچه انجام می دهند لذتی بیابند. امروز روز زندگی است، تنها زندگی که از آن اطمینان دارید. حد اکثر بهره را از امروز ببرید. به چیزی علاقمند شوید. از خواب برخیزید. یک سرگرمی ایجاد کنید. بگذارید بادهای اشتیاق شما را درنوردند. امروز را با احساس سپری کنید. از شکست موفقیت بسازید. ناامیدی و شکست قطعاً از سنگ بناهای موفقیت هستند. آنچه را که از آن می‌ترسید انجام و به این کار ادامه دهید. این سریع‌ترین و مطمئن‌ترین راهی است که تا کنون برای غلبه بر ترس پیدا شده است. اگر به آنچه انجام می‌دهید اعتقاد دارید، نگذارید هیچ چیزی در کار شما مانع ایجاد نماید. بسیاری از بهترین کارهای دنیا با وجود اینکه غیر ممکن به نظر رسیدند انجام گرفتند. مهم این است که کار را به پایان برید. اینکه چه دارید، چه هستید، کجا هستید و یا چه می‌کنید باعث خوشحالی یا ناراحتی شما نمی‌شود، بلکه آنچه درباره آنها می‌اندیشید چنین می‌کند. بسیاری از مهمترین کارهای دنیا توسط افرادی صورت پذیرفتند که وقتی اصلاً هیچ امیدی به نظرشان نمی‌رسیده به تلاش خود ادامه دادند. به یاد داشته باشید که خوشحالی وابسته به این که چه کسی هستید یا چه دارید نیست، بلکه تنها وابسته به آنچه که می‌اندیشید است. موفقیت یعنی رسیدن به آنچه می‌خواهید. خوشحالی یعنی خواستن آنچه که به آن دست پیدا کردید. از موقعیت استفاده کنید. زندگی سراسر پر از موقعیت است. آن که از همه دورتر می رود معمولا کسی است که میل به انجام کار و خطر کردن دارد. انسان موفق از اشتباهاتش بهره می گیرد و دوباره در راه دیگر تلاش می کند. ناپلئون هیل: بهترین کار مسیر کسی می شود که بتواند آن را بدون اینکه به عهده دیگری بیاندازد یا بازگردد و عذر بیاورد انجام دهد. عمل معیار حقیقی هوش است. صبر نکنید. زمان هیچگاه کاملا مناسب نخواهد شد. از جایی که هستید و با هر ابزاری که در دست دارید شروع نمایید. ابزارهای بهتر در طول راه پیدا خواهند شد. دنیا عادت دارد برای کسی که اعمالش نشان می‌دهد می‌داند که به کجا می‌رود جا باز کند. هر مصیبت، هر شکست و هر اندوهی با خود بذر فایده‌ای معادل یا بزرگتر از آن را به همراه دارد. هر چرا که ذهن انسان بتواند تصور و باور کند، می‌تواند به آن دست یابد. همه کاره ندرتاً برای کاری خوب است. همه تلاش خود را بر یک هدف مهم و مشخص متمرکز کنید. مستحکمترین درخت بلوط در جنگل آن نیست که در برابر طوفان محافظت می شود و از نور خورشید در امان است، بلکه آن است که در محوطه باز قرار دارد و برای بقا باید با باد، باران و آفتاب سوزان مقابله نماید. پاداش تلاش فقط وقتی به حد کمال می رسد که فرد از تسلیم شدن امتناع ورزد. چه کسی بود که گفت نمیتوان انجامش داد؟ به من بگویید. او چه پیروزی‌های بزرگی در کارنامه‌اش دارد که بتواند در مورد اینکه چه چیزی قابل انجام است و چه چیزی خیر قضاوت کند. خواستن نقطه شروع همه موفقیت هاست. نه امید و آرزو، بلکه خواسته‌ای شدید و تپنده است که برتر از هر چیز میباشد. قدر بینش‌ها و رویاهایتان را بدانید که آنان فرزندان روحتان هستند و طرح اولیه موفقیت‌های نهایی شما. وقتی سر و کله شکست پیدا می‌شود، آن را به عنوان نشانه‌ای از اینکه برنامه هایتان مناسب نبودند بپذیرید، برنامه ها را تغییر دهید و یک بار دیگر برای رسیدن به هدف مورد نظرتان بادبان ها را برافرازید. تصویری از خود را که به اندازه کافی پایدار باشد به مدت طولانی پیش چشم ذهنتان نگه دارید تا به سوی آن کشیده شوید. اگر بر نفس خود غلبه نکنید بر شما غلبه می نماید. پله های فوقانی نردبان موفقیت هیچگاه شلوغ نیست تا وقتی که نیاموخته اید با کسانی که با شما موافقت نمی کنند مدارا نمایید، تا وقتی که عادت گفتن کلمات خوشایند به آنانی را که تحسین نمی کنید پرورش ندادید، و تا وقتی که عادت جستجوی خوبی های دیگران به جای بدیه های آنان را در خود شکل ندادید، موفق یا شاد نخواهید شد. باید درگیر شوید تا تأثیر بگذارید. هیچ کس با گزارش داور در مورد تیم‌های پیروز و شکست خورده تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. فرد برای پیروزی باید خصوصیتی داشته باشد و آن مشخص بودن هدف، دانستن آنچه که می‌خواهد و میلی سوزان برای تصاحب آن است. اینکه بهترین و سریع‌ترین راه موفقیت کمک به موفق شدن دیگران است واقعاً حقیقت دارد. هر کسی که طالب پیروزی در کاری است باید مایل به قطع راه‌های بازگشت باشد. تنها با این کار است که فرد از حفظ آن وضعیت ذهنی که به نام میل سوزان به پیروزی شناخته می‌شود و برای پیروزی ضروری است، می‌تواند مطمئن گردد. رابرت کیوساکی: با ارزش‌ترین توصیه به شما آن است که از جانب آن دسته از دوستان و خویشاوندانتان که در مشکلات مالی دست و پا می‌زنند می‌شنوید. سرمایه‌گذاران معمولاً آنانی هستند که در خارج گود نشستند و سعی می کنند نگاهی به داخل شرکت یا ملکی که در آن سرمایه گذاری می کنند بیاندازند. سرمایه گذار است که در مخاطره است، نه سرمایه. این که تمام عمر کار کنید، پسنداز نمایید و پول خود را در صندوق بازنشستگی بگذارید، طرحی بسیار کند است. اگر نتوانید اول از عهده ترس و آرزو برایید و ثروتمند شوید، تنها تبدیل به بردهی با حقوق بالا خواهید شد. برای دستیابی به وفور نعمت، فرد نیاز به مهارت‌های افزون‌تری دارد و لازم است خلاق‌تر باشد. یکی از دلایل این که به شغل یا حقوق ماهانه نیاز ندارم این است که پدر پولدار به من آموخت که از هیچ پول درآورم. هرچه راه‌های کنترل شما بر سرمایه‌گذاران بیشتر شود، خطر سرمایه‌گذاری‌تان کمتر می‌گردد. توانایی بی‌نظیر اتخاذ تصمیم قاطع همراه با حفظ تمرکز بر هدف نهایی است که رهبر واقعی را مشخص می‌کند. هرچه این مسئله سرمایه‌گذاری را ساده‌تر کنید، می‌توانید ثروتمندتر شوید و مخاطره کمتری هم داشته باشید. ولی چالش اغلب مردم سرمایه‌گذاری در وقت است. اگر از خودتان بپرسید چگونه استطاعت آن را پیدا خواهم کرد، مغزتان به کار می‌افتد. افراد بسیاری هستند که نقشه‌های بزرگی در سر دارند، ولی نقشه‌های بزرگشان هیچگاه به حقیقت نمی‌پیوندد. دلیلش این است که افراد خیلی زیادی هستند که نقشه‌های بزرگی در سر دارند، ولی توافق‌های کوچک را رعایت نمی‌کنند. همانطوری که حواس ماهیگیر باید به جزرومت باشد، سرمایه‌گذار و بازرگان هم باید با زیرکی از تحولات ناپیدا در جریان سرمایه آگاه باشند. لازم است بیاموزیم که به جای برچسب زدن یا تبعیض قائل شدن به نفع این و آن، استعدادهای خود را در هم آمیزیم و نبوغ یکدیگر را تکمیل نماییم. اگر در اقتصاد قدیم مقدار پادشاه بود، در اقتصاد جدید مفهوم پادشاه است. بزرگترین چالش شما غلبه بر تشکیک به توانایی خود و تنبلی است. کلمه حسابداری از کلمه حساب پس دادن می آید. اگر قرار است ثروتمند شوید، لازم است بتوانید در مورد پولتان حساب پس دهید. اگر می خواهید در جوانی و ثروتمند بازنشسته شوید، بسیار مهم است که پولتان مثل سگ شکاری باشد که هر روز بیرون می رود و چیزهای با ارزشی با خود به خانه می آورد. یکی از دلایل اصلی این که مردم ثروتمند نیستند این است که خیلی قصه چیزهایی را که ممکن است هرگز اتفاق نیفتد می خورم. حدود واقعیت یک فرد اغلب تا وقتی که او آنچه را که در آن احساس راحتی می کند رها نماید و چشم بسته و با ایمان به پیش رود تغییر نمی کنم. خب دوستان، به انتهای برنامه رسیدیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه‌های بعدی، همگی شما را به خدای بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید.